طبق معمول به سه قسمت تقسیم میکنیم. اول درباره بیماری سل، علائم و عوامل آن گپ میزنیم، سپس در مورد علاج و در بخش اخیر درباره وقایه و جلوگیری از انتشار آن. اگرچه این بیماری در برخی کشورهای جهان ریشه‌کن ساخته شده، ولی در افغانستان و دیگر کشورهای آسیا بیشتر وجود دارد و شایع می باشد. سوال اول ما از دکتر صاحب شفاجوست. دکتر صاحب، بیماری سل میان زنان و مردان به یکسان انتشار می یابد یا زنان بیشتر به این بیماری مبتلا می شوند و چرا؟ بفرمایید دکتر صاحب.
زنده باشین. سل یا توبرکلوز یا نره رنز که در پشتو برش میگه، یکی از ده مرض ساری کشنده است که متاسفانه باید بگویم که در افغانستان هنوز ما این مرض مهلک داریم و در با وجود که واقعاتش داره که جهان در مردا زیادتر از نظر به زنا، اما در افغانستان متاسفانه باید بگویم که 57% خانما را مصاب میکنه و 43% مردا به این مرض مصاب میشه و واقعاتش در اطفال اوقدر دیده نشده. ای که چرا خانما را زیادتر مبتلا میکنه، شاید فاکتورهای دیگه داخل باشه که مقاومت زنا یا معافیت زنا نظر به مردا پایان است، کم خون هستند. برای اینکه در افغانستان زیادتر زنا به کم خونی مواجه می باشند، نظر به اینکه کثرت ولادت ها زیاد است، شیردهی زیاد می داشته باشند و در جریان عادت ماهوار خون را که ضایع می کنند او را دوباره اعاده نمی کنند، دوباره کم خونیشان ارجاع نمیشه، اعاده نمیشه. فقر زیاد است در افغانستان و مقاومت ها پایان است و زندگی ها در بلاک ها و این که اتاق ها درست هوا نگیره و افتاو نگیره، این مرض شاید که اینی فاکتورها دایش زیاد باشه که زنها زیادتر نظر به مردها در افغانستان زیادتر به این مریضی مصاب میشن.
تشکر دکتر صاحب شفاجو. برمیگردیم به دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب بیژن نوری متخصص توبرکلوز هستند. دکتر صاحب، سل یا توبرکلوز در ذات خود چه نوع بیماری است و علائم آشکار آن نزد مریض چیست؟ بفرمایید.
با سلام و احترام خدمت شما و مهمان عزیز شما،
و علیکم سلام،
امیدوارم که شما همه تان خوب و سلامت باشین. ما یک سلام جداگانه خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. مرض توبرکلوز طبیعی هست که سالها هست که این مرض در دنیا وجود داره و هنوزم در کشورهای هست که مردمشان در نتیجه این مرض دست و پنجه نرم میکنن. این مرض اولین با توسط یک شخص، یک عالم کشور جرمنی آلمان، توسط رابرت کوخ در سال 1882 کشف شد که به اسم مایکو باکتریم توبرکلوز، یا برش میگن که مایکو باکتریم کوخی یا بسیل کوخ برش میگن، که این یک مرض انسانی هست که در نتیجه این باکتریا که به نام مایکوباکتریم توبرکلوز هست به وجود میاد و انواع مختلف داره که انواع گاوی و انواع افریقایی و بالاخره انواع انسانی، که عمدتاً نوع انسانی از این که 85 تا 97% که در آن انسان قابل حساس هست، که هنوز هم در کشورهای چون هند، پاکستان، افغانستان و در بعض از کشورهای دیگر هنوز هم وجود داره و نوع گویش هم در افغانستان به دلیل عدم مراعات حفظ صحت که در افراد مثلا در قریه‌جات در اینجا به دلیل مثلا استفاده از محصولات مواشی و ارتباط و تماس با مواشی دارن افراد، به دلیل عدم مراتب زسایی مرض هم هنوز هم در کشور ما افغانستان در بین افراد انتقال پیدا میکنه. زمانی که یک شخص در نتیجه مرض توبرکلوز مصاب میشه، اعراض علائم مختلف از خود نشان میدن که از یک حالت بسیار به اصطلاح مایلد یا خفیف شروع تا حالت بسیار شدید اعراض علائم میداشته باشند که شامل سرفه هست و این سرفه میتونه کاملا ساده باشه یا میتونه با مخاط باشه و بدن میتونه همراه اون هم باشه. افراد تب می داشته باشن و افراد که به این مرض مبتلا هستند عرق از طرف شب می داشته باشن، وزن می بازن، بالاخره عصبانیت، ضعف و کسالت و بیشتیایی اعراض هستن که در نزد مریضا که توبرکلوز مبتلا شدن دیده بشن.
تشکر دکتر صاحب نوری. در افغانستان بیشتر شایع است وقتی که کسی یا مریض پیهم سرفه میکنه تا زمانی که خون در مخاط یا در بلغم دیده نشه میگن که سل نیست. این چطور یک انتباه است؟
نه خیر، چنین چیز نادرست است. بیشتر گفتم که حتی یک شخصی که سرفه، البته که این سرفه و موجودیت بلغم و بالاخره تب و احتیاط اعراض دیگه که مثلا صرف شب عرق بکنن و حتی بعض افراد هستن کسالت دارن، وزن میبازن و سرفه بسیار خفیف دارن، ولی باز هم امکان از این وجود داره که اشخاص توبرکلوز داشته باشن. البته با انجام تستای مختلفی که برای توبرکلوز در کشور ما شما وجود دارن. در قسمت از این که افراد باید مثلا سرفهشان ببینن، اگر سرفه عمدتاً به صورت کرونیک باشه یا مزمن باشه، دوامدار باشه، طبعا شخص مکلف است به صورت سرفه ساده یا خفیف یا با داشتن مخاط یا با خون یا همه موجودات خون، اونا مجبور هستن که باید در یکی از مراکز تیبی که در اونجا توبرکلوز و هم تشخیص میشه و هم تداوی میشه باید مراجعه بکنن تا اینکه اما به اصطلاح مشکلی که وجود داره در نظرشان رفع شده.
تشکر دکتر صاحب نوری. آیا میتوان بیمار مرض سل از سیمای شناخت از کسالت و از ضعفی که در رویش و سیمایش احیانا نمایان میشه و در کدام مرحله این مرض کشنده میباشه بیشتر؟
ببین توبرکلوز از یک حالت خفیف که به نام پرایمری توبرکلوز برش میگن تا به یک حالت توبرکلوز بسیار مغلق و بالاخره توبرکلوز منتشر فرق داره. افرادی که توبرکلوز ابتدایی دارن عمدتاً اعراضشان هم به صورت متوسط میباشن که سرفه دارن، با مخاط و کسالت و ضعف و اینا رو دارن، ولی هیچ گاه ما نمیتونیم که به صلاح افراد را تنها با اینکه ما مستقیما معاینه بکنیم که موجودیت ضعف و کسالت و بالاخره موجودیت تب درشون ببینیم مستقیم بگیم این شخص توبرکلوز دارد. اما ما وقت اشخاص را میگیم که توبرکلوز دارن در صورتی که با معاینات متممه که در مراکز سی‌ای وجود دارن، در صورت انجام این معاینات اگر تشخیص مرض قطعی شد بعدن ما میتونیم تداوی توبرکلوز در نفس شخص شروع بکنیم. اما بدون تشخیص شدن مرض توسط معاینات متممه که در مراکز تشخیصی هم وجود دارن ما اجازه از این نداریم که تداوی توبرکلوز را شروع بکنیم. اما یک چیز وجود داره، بعض افراد هستن که اعراضشان بسیار خفیف هست، ما میتونیم یکی از داروهای توبرکلوز است به اسم ایزنیازید به شکل بقایوی به این اشخاص بدیم. در صورتی که ما وقتی دارو را برای اشخاص تجویز میکنیم در صورت برطرف شدن اعراض نشان دهنده از این که شخص توبرکلوز داشته، یعنی یک راه وجود داره. اما مستقیما نباید ما تنها با موجودیت اعراض علائم مستقیم شخص را به طرف مریضی توبرکلوز تعرف بده.
بله دکتر صاحب، قسمی که شما فرمودید تشخیص توسط معاینات لابراتوری باید شوه و معاینات کامل. تشکر، برمیگردیم به شما هم و سوال دیگه ما ایست که چرا این مرض در افغانستان ریشه‌کن نشده چون در دیگر کشورها ریشه‌کن شده، این سوال داریم از شما. اما بیشتر پیش از آن از دکتر صاحب شفاجو میپرسیم که بیماری سل زنان حامله را به چه خطرات امکان دارد مواجه بسازه؟
خانم حامله خواه از قبل هم معافیتش ضعیف می باشه به خاطر که همیشه کلگی ما میگیم و میگیم که زن حامله در مرض خطر اکثریت امراض من جمله توبرکلوز قرار داره. اما ای که توبرکلوز شش را زیاد خوش داره و او هم قسمت بالایی شش بسیار خوش داره که در او زندگی بکنه و زن حامله سر ششایش از قبل فشار می باشه به خاطر که رحم محمول یا رحم که حاوی حمل است و حمل دیش است او سر ششا فشار میاره و قسمت هوا گرفتنش به مشکل مواجه میکنه و اشتها را خراب میکنه و یا اما اتو آمار تال نشان نداده که از مادر به طفلش منتقل شود. ای که فسانه با طفل مواجه و مرض میشه یا نمیشه بیشتر گفتم که اطفال کمتر مرض توبرکلوز میگیره به خاطر از ای که اونا واکسین میشن. اما زن حامله اگر به توبرکلوز مواجه میشه این مسلم است که مشکلش دوچندان میشه به خاطر که از قبل او در معرض معافیت پایان قرار گرفته.
و دکتر صاحب شفاجو به جنینی که در رحم مادر است و مادر مبتلا به سل باشه آیا سرایت میکنه به جنین یا نه او معافیت خود داره؟
تا حال آمارش دیده نشده. ما خود ما خانمایی را تداوی کردیم که اونا به توبرکلوز مواجه بودن و سبب توبرکلوز به بی اولادی مواجه بودن، اما تا وقتی که توبرکلوزشان تداوی نشده حمل نگرفتن و یا در جریان تداوی توبرکلوز اینا حمل گرفته و جنینی که تولد کردن نوزادایشان به توبرکلوز مصاب نبودن و زیر تعقیب دکترای اطفال و نوزادم قرارشان دادیم، الحمدلله خوب بودن. تا حال آمار نشان داده نشده.
تشکر دکتر صاحب شفاجو. شنوندگان عزیز شما میتونین با برنامه تماس بگیرین. شماره واتساپ ما 00420221104601. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221104601. شماره مستقیم استودیو 00420221104501. یک آگاهی کوتاه را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده میتوانید.
دکتر صاحب نوری، چرا این بیماری توبرکلوز یا سل در افغانستان هنوز ریشه‌کن نشده؟ در برخی کشورهای جهان این بیماری محو شده. آیا سببش مشکلات اجتماعی، فقر است، ادامه جنگ و ناامنی هاست یا چطور؟ بفرمایید دکتر صاحب.
طور خودتان فرمودین یکی از عامل عمده که بیشتر امراض که ساری هستن، حتی امراض ویروسی و غیر ویروسی که ساری هستن به افراد انتقال پیدا می کنن، یک عاملش عمدهش که جنگ هست. موجودیت جنگ که سبب می شه وضعیت اقتصادی مردم خراب شود و این وضعیت اقتصادی خراب نقش عمده‌ای در زندگی انسان ها داره. طبیعی است که ببینید وقتی که افراد وضعیت اقتصادیش خراب شد، از نظر یک طرف وضعیت اقتصادی، دیگر طرف هم وضعیت به اصطلاح تحصیل یا توان که شما در چند روز میشنوین و شاید هستین که بیشتر مردم ما شما از مکتب ها منع شده و این منع شدن افراد از مکتب خودش خیلی میتونه عامل بزرگ در انتشار بیشتر امراض باشه، چون عدم آگاهی مردم در مورد یک مرض نقش عمده در انتشار مرض داره. دوم علتش میتونه عدم مراعات حفظ صحه باشه که در افغانستان خیلی زیاد هست، این مسئله مهم هست. سوم علتش میتونه امو آب سیلی که به تمام افراد مملکت برسه هنوز هم درست در قشر بیشتر از مملکت ما آب صحی درست وجود نداره و بخش دیگه عدم دسترسی تعداد بیشتر مردم ما به اصطلاح مراقبت‌های صحی هست. که این دلایل هستن که نقش عمده را در باقی ماندن بیماری ها به خصوص مرض سل در افغانستان دارد. بنابراین اگر ما راه حل برای مسائل داشته باشیم، میتونیم در ریشه‌کن‌سازی بیماری سل راه مثبت را پیش بگیریم. اما در صورت ادامه مسائل که هنوز هم بیشتر افراد در افغانستان با مرض سل دست و پنجه نرم میکنن، بخصوص قشر به اصطلاح که در روستاها زندگی میکنن، این میتونه ادامه پیدا بکنه و بیشتر افراد خود از دست بدن.
دکتر صاحب محترم، شنونده عزیز، پوزش میخوایم که صحبت های شما را قطع کردم. شنونده عزیز روی خط هستند، نمیخوایم که بیشتر منتظر بمانند، ببینیم که چه سوالی دارن مطرح میکنن. دوست عزیز بفرمایین، با برنامه وصل هستین، خود معرفی کنین.
بله، سلام مراد آزادی. سلام علیکم شد.
و علیکم سلام.
لطفاً دکتر صاحب بگوی کنید توبرکلوز واکسن داره یا نداره، کدام واکسن کنه که توبرکلوز نگیره. و همچنان امی توبرکلوز سطور با وجود مقادم چفتم خود چی کنه که توبرکلوز دوری کنه؟ امی سوال بچن.
تشکر، خود معرفی نکدین.
میراج الدین اصلا مطرح نیستیم.
میراج الدین خان، تشکر از تماس شما. شنیدم سوال شما شنیده شد، دکتر صاحبا حتما برش پاسخ دارن. تشکر از شما. دکتر صاحب نوری، میراج الدین خان از غزنی تماس گرفته بودن، میپرسن که توبرکلوز واکسین داره یا نه و چطور به وجود میایه، و بخش دیگه سواله که چطور میتونیم خود ازش وقایه کنیم. به دکتر صاحب شفاجو راجع میسازیم که اونا پاسخ بگن. دکتر صاحب نوری درباره واکسین پرسش داشتن. آقای میراج الدین خان از غزنی بفرمایید.
دارم بگویم که پدر عزیز ما که اول خود گفتن که توبرکلوز چگونه به وجود میاد. پیشتر هم گفتم که این یک باکتری هست که این باکتری از فرد به فرد در نتیجه چهار طرق خیلی مهم هست. یک طریق تنفسی هست که اگر فرد توبرکلوز در خانواده وجود دارد، باید او فرد غذایش، آبش، جایش باید جدا شود، چون که افرادی که توبرکلوز دارن در صورت افراد سالم به نزدیک از اونا قرار میگیرن یا زندگی میکنن، امکان انتقالش خیلی زیاد هست. پس بنابراین افرادی که در توبرکلوز دارن باید جدا زندگی بکنن. یک مسئله. دوم مسئله طریق هضمی هست. مثلا شیر ملوث، شیر درست به اصطلاح پاسچورایز یا درست جوش نمیتن تا آخر، که باید میکروبایی که در داخل شیر وجود داره باید از بین بره. عدم به اصطلاح وجود میکروب در شیر که درست جوش داده نشده و خوردن از شیر، امکان انتقال و بالاخره سبب مصاب ساختن توبرکلوز توسطش وجود داره. دیگه از طریق انتقال از طریق جلد است و از طریق رشای مخاطی، و یک طریق هم طریق رحمی هست که در مورد با خانم محترم صحبت خواهد کردن. و بحث کردی که آیا واکسین وجود داره؟ بله، توبرکلوز واکسین داره. یعنی که انسان به دنیا میه، اولین بار که پایش به دنیا به اصطلاح بیرون میشه، اونا اولین واکسین ده که میگیرن واکسین توبرکلوز هست. تا ای که در آینده تا زمانی که خود به اصطلاح تفلک قدرت توان محافظت خود در مقابل بیماری ها داشته باشن، اولین بار واکسین توبرکلوز رو میگیرن. اما بعدا در سنین بالاتر واکسین توبرکلوز وجود نداره، فقط وقایه داره که همین هست. مثلا باید آب خوشان بینی درست بنوشیم، باید در محیطی که افراد توبرکلوزی هستن از اونا خود دور قرار بدیم و او افراد را باید جدا بسازیم. حتی یک مثال میتونم بعد بحث خود قطع میکنم، این است که اگر یک شخص توبرکلوز در یک خانواده زندگی کرده باشه و بعدا صحتیاب شده باشه، شما باید داشته باشین که در اونمو خانه، در اونمو اتاق که شخص توبرکلوز زندگی کرده، اگر تا 5 سال هم شما میتونید در گرد خاک امو خانه مایکوباکتریم توبرکلوز یا انتان یا میکروب توبرکلوز دریافت کنید. بنابراین مراعات الحفظ الصحه یک از موارد خیلی مهم در قسمت جلوگیری از مصاب شدن به توبرکلوز است.
بسیار زیاد تشکر. یک پرسش بر ما حالا خلق شد و او ایست که اگر باکتریای توبرکلوز قدر مقاوم است، با چی میتوان او را از بین برد؟ با شعای آفتاب یا چیزی دیگه، درجه حرارت بالاتر؟
خب برای دیگه اگر ما بخواهیم توبرکلوز را باید به اصطلاح از بین ببریم، چهار مورد مهم برای از بین بردن میکروباکتریای توبرکلوز یا همین میکروب توبرکلوز. اول حرارت است. در حرارت خیلی بلند، مثلا در حدود 75 درجه، توبرکلوز در مدت یک دقیقه توان زندگی دارد. دوم مورد شعای آفتاب هست. شعای آفتاب یعنی اگر ما شیر جوش میدیم که عمدتا شما هم میدانید که شیر در 100 درجه سانتیگراد غلیان پیدا میکنه، بنابراین اگر ما درست شیر جوش دادیم تانستیم میکروباکتریای توبرکلوز را از بین بردیم. دوم شعای آفتاب هست. مثلا اگر شعای آفتاب مستقیم به میکروب توبرکلوز بتابه، در حدود 4 دقیقه میتونه توبرکلوز را از بین ببره، یعنی میکروبش از بین ببره. سوم مورد شعای ماورای بنفش است که شما در مراکز سیهی توبرکلوز برمین، در اونجا بسیار نیون ها یا چراغ های هستن که در اونا در ترکیب شعای ماورای بنفش دارن که از انتشار توبرکلوز در ساحات جلوگیری میکنن. بنابراین استفاده از به اصطلاح نیون ها و چراغ هایی که میتونن در این صورت در مدت 2 الی 3 دقیقه میکروب توبرکلوز را از بین بره. و چهارم مورد مواد انتی سیپتیک هست. مواد مختلف انتی سیپتیک وجود دارن که افراد میتونن به خاطر از اینکه دستشان آلوده به مثلا توبرکلوز باشن یا با افراد آلوده توبرکلوز دست دادن، باید دستای خود را بشوین و یا هم امو به صلاح ظروف که افراد توبرکلوزی استفاده کردن اون را باید درست بشوین، تخین کنن، پاک کنن تا ای که از انتشار توبرکلوز بر افراد و بر خودشان جلوگیری کنن.
تشکر دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب شفاجو، شما به شنونده عزیز ما که از غزنی تماس گرفتن، میراج الدین خان، چه توصیه و گفتنی دارین؟ بفرمایید.
زنده باشین. طور که دکتر صاحب محترم هم فرمودن، وقایه بهتر از معالجه است. اگر یک دفعه به توبرکلوز مصاب شوه شخص، بسیار تداوی طویل مدت کار می داشته باشه که دوا باز خوردنش هم آسان نیست. او دوا اگر یک جای جور میکنه، ده جای دیگر خراب میکنه. دوای توبرکلوز بسیار سرگرده بد میخوره، سر جگر بد میخوره. از او خاطر تا حد امکان کوشش بکنیم که اول خوب به میکروب توبرکلوز مصاب نشویم. توبرکلوز هر جای گرفته میتونه، زیادتر شش خوش داره، اما واقعات توبرکلوز چشم، توبرکلوز جلد، توبرکلوز دماغی، پوش دماغ، توبرکلوز گرده، مثانه، روده، استخوان، رحم، خلاصه هر جای توبرکلوز گرفته میتونه. پس بهتر است که وقایه را خوب مد نظر بگیریم و وقایه را بسیار در زندگی خود اصل قرار بدیم و زیادتر محراق اصلی مراقبت در صحت خود تشکیل بدیم، نه تنها در مقابل مرض توبرکلوز بلکه در مقابل اکثریت امراض. و تقریبا گفته میتونیم که تمام امراض رول خود داره وقایه. اینمی که اطفال تولد میشن در خانه ها، اگر تولد میشن، توصیه ما برای اینا ای است که حتما طفل ببرن به نزدیکترین مرکز سوزی و واکسین های بعد از ولادتش حتما تکمیل بکنه. در شفاخانه کسایی که ولادت میکنه خو بخش واکسین داره، حتما واکسین هایشان هم میکنن. اما محراق اصلی گپای ما اونو خانم هایی هستن که در خانه ها ولادت میکنن که واکسینا را نمیکنن و این گپ بسیار سرسری فکر میکنن و بسیار تبلیغات بسیار خراب پشت واکسینا روان است که واکسین گویا مخصوصا در بین زنا که واکسین بر آینده زنا خوب نیست، آینده دخترها را خراب میکنه و از اولاد میمانشان و تخمدانایشان میسوزانه و این دواهای کفری است. خب بسیار تبلیغات خراب روان است، در حالی که ببینیم که سر واکسین چقدر تحقیقات میشه، چقدر سر از او کار میشه و چقدر نجات داده زندگی میلیون ها افراد در جامعه و در سراسر دنیا. خواهش ما از تمام فامیلا مخصوصا در افغانستان، برای اینکه در افغانستان هنوز متاسفانه ما واقعات توبرکلوز داریم و سخت ساری است، لطفا اطفال خدا واکسین بکنن تا حد اقل در مقابل مرض توبرکلوز و دیگه امراضی که واکسین داره ما در افغانستان برش واکسین داریم، در مقابل ازی حد اقل معافیت پیدا بکنن و توبرکلوز نگیرشن.
تشکر دکتر صاحب. امی واکسینش به خلم بی سی جی میگن. ما در یادم است که وقتی در مکتب بودیم در کابل آمدن ما را واکسین کردن، باز بازوی ما قسم ورم کرد، برای چند هفته درد میکرد، باز خوب شدیم. باز ما خارج رفتم، در خارج هم اونجا که مرا دیدن گفت تو واکسین کردی، چون یک داغ سر شانه من سر بازوی ما بود، گفتن تو با واکسین ضرورت نداری. به خیلی اینمی واکسینش است بی سی جی. و در کدام مرحله میشه یعنی نوزاد باید در روز اول واکسین شوه یا چند روز بعد و چقدر دوام میکنه این واکسینش؟ بله. بفرمایید دکتر.
بله، یک دفعه این واکسینش که میشه در وقتی که تولد میشه، پیش از اینکه از شفاخانه مرخص شوه واکسینش هم میکنن. باز یک کارت است که او کارت برشان میده، تاریخ واکسین بعدیش نوشته میکنن که در این تاریخ طفلتان بیارن. باز تاریخ بعدی که طفلتان میبرن، باز تاریخ واکسین بعدیش نوشته میکنن که بینی تاریخ برن. دقیقا یاد من نیست، اما فکر میکنم که واکسین اول خامون در 24 ساعت اول باید شد، واکسین دیگه 45 روز بعد میشه و دیگه با گمان اغلب که 6 ماه بعد میشه. این همی رقم ادامه پیدا میکنه. اما گپ مهمی است که اما کارت واکسین خود نباید گم بکنن. او تیار یک پلاستیکه کم می داشته باشه، برای اینکه او ورق خراب نشه در ششتن و در دست گرفتن و یا یک پلاستیکه می باشه. و اگر زن با سواد است، اون تاریخ زرق آیندهش برش اون خوانده می تانه. اگر سواد نداره، لطف کرده از کارمند صحی یا از واکسیناتور بپرسن که ما چی وقت بیایم. او را به حساب ماهای قمری، ماهای شمسی برش عیار میکنه که اینقدر وقت بعد، اینقدر جمعه بعد بیا و واکسین بعدی طفلت انجام بده. که اینمی نگاه کردن کارت برای بسیار مهم و با ارزش است.
تشکر دکتر صاحب. تا جایی که دیاد ماز این واکسین که به ما داده شد در مکتب یک پیچکاریگک بود، آله قطره است یا این سرنج پیچکاری است توسط از او زرق می شده بازو؟
بله، این واکسین هنوز خو پیچکاری است، از اون پیچکاریگک که در بازوی چپ می شه، در سر چانه که یک داغ هم بر عمر می مانه در سر چانه چپ. و اونمو را که یک کس اگه بفهمه که بخواه که بفهمه که واکسین شده یا نشده، شانه چپ یک دفعه میبینن که یک داغک داره یا نداره، اونمو واکسین بی سی جی است. بله، تنها واکسین که امروز سبا برای طفلک ها میتن و قطرگک های فمی یا دهنی پولیو است که برشان داده میشه، گرچه که زرقیش هم هست، اما زیادتر در کمپاین ها یا از طریق دان قطرات پولیو داده میشه. اما واکسین توبرکلوز و پیچکاریگه کس که دستر شانه میشه.
بسیار جا تشکر. برمیگردیم به دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب، راجع به مراحل تداوی از این بیماری سل اگر به ما به تفصیل معلومات بتین که از کدام دوا استفاده میشه و در چند مرحله با یک بیمار چقدر وقت میگیره که او شفایاب شود؟ دکتر صاحب
ببینیم در قدم اول میخواییم به ادامه حرف های خانم محترم ادامه بتم. یک مسئله که باید مردم ما بفهم ارزش واکسین ده، همین بی سی جی که ما میگیم یا بسیل کالمیت گیورین، این زحمات دو شخص هست، یکی کالمیت دیگه و گیورین هستن که این دو شخص عمدتاً 13 سال زحمت کشیدن، 13 سال زحمت کشیدن تا بالاخره تانستن واکسین به نام واکسین توبرکلوز را کشف کنن و بعد بطلا به خدمت مردم قرار بدن، که یک خدمت خیلی بزرگ بود که در جامعه انسانی از توسط دو شخص انجام شد. بحث تداوی توبرکلوز فرق داره. وقتی ما میگیم توبرکلوز حتمی نیست که وقتی گفتیم توبرکلوز یعنی تمام انواع توبرکلوز فقط مختص یک نوع تداوی داره. اول خب باید بگویم که تداعی توبرکلوز سالهای پیش خیلی هم وقت زیاد را میگیره، عمدتا از 18 ماه تا 2 سال، از 2 سال بیشتر وقت را میگیره که تداعی باید صورت میگیره. اما با آمدن یک تعداد دواها و با آمدن یک سیستم به نام سیستم داست یا دایرکت ابزرو تراپی برش میگن، که با آمدن این سیستم سبب شد که امو مدت طولانی که از جمع بود ای را آوردن به 6 ماه تا 8 ماه، بالاخره 10 ماه افراد باید تداعی شوند. حالا فرق میکنه اگر ما مثلا توبرکلوز نوع ابتدایی را داریم، ضرور نیست که ما باید 4 نوع داروی توبرکلوز را برشان تجویز بکنیم. داروهای مختلف دارن، اینا داروهای خط اول دارن، داروهای خط دوم دارن که بر افراد که توبرکلوزی هستن استفاده بشن. داروهای خط اولشان ایزونیازید هست، ریفامپیسین هست که بیشتر سپارزینامایت هست، اتامبوتول هست. اینا داروهای به اصطلاح خط اول هستن که بر افراد تجویز میشن که عمدتا در بعض افراد از 2 تا 4 ماه، بعد از 4 تا 6 ماه و بعدا از 6 تا 8 تا 12 ماه بر افراد که توبرکلوزی هستن نظر به وضعیت و وخامت مرضشان دارو تجویز میشن. اما در صورتی که با این داروهای که گفتم اینا مقاوم می باشن، مثلا انواع مختلف مقاومت دارویی دارن، نوع MDR هستن، XDR هستن، بعد از او از خط دوم تداوی استفاده می کنن که اونا شامل داروهای مختلف دیگه می شن. اما حال که هست داروهای توبرکلوز فعلا که در افغانستان و در دنیا استفاده می شن، کاملا تمام 4 یا 3 نوع دوای توبرکلوزی که را به صورت ترکیبی آمده و به افراد داده میشن، نسبت به سالهای قبل که بود فقط هر به اصطلاح ایزونیازید به صورت جداگانه بود، ریتامپیسین جداگانه، همه حال 4 یا 3 یا 5 داروی توبرکلوز را ترکیب کرده و افراد به خاطر تداعی توبرکلوزشان تجویز میکنند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب نجم السما شفاجو، سوالی از شما داریم. اگر خانم با توبرکلوز تشخیص شده باشه و نزد شما مراجعه کنه، شما برش چه توصیه های خاص میتین در زندگیش و در روابط خانوادگیش؟ بفرمایید دکتر صاحب.
زنده باشین. توبرکلوز یک مرض خانمانسوز است و به آسانی تشخیص نمیشه و زمان خانم نزد ما مراجعه میکنه که بسیار پیشرفته شده باشه و یک وقتی است که خانم به خاطر تداوی به اولادی میایه و پیشش که ما معاینات میکنیم هیچ چیز نمیافیم و یک تست توبرکلوز برش میتیم که میبینیم توبرکلوز در رحمش یا در داخل ورقه رحمیش است یا در نفیرهایش که نفیرها را بند میکنه یا ای که تخمدانا را از کار میمانه و ریزرف تخمه های زن کم میکنه و بعضی از خانما هم هستن که پیششان سقطای متکرر دیده میشه که شک میکنیم به طرف توبرکلوز رحم و خانمی که تشخیص میشه، اول خود تشخیصش سخت است توسط معایناتی که در افغانستان میشه، ماشین های جین اکسپرت است و یا اقدر تشخیص به تشخیص ما نمیرسیم تا که از داخل رحم یک کمک پارچه بگیریم و او را به معاینه روان بکنیم که تشخیص شود. توصیه ما به این خانم ها ای است که دواهای خود را به وقت بگیرن و مقاومت خود را بالا بکنن، به خاطر که بیشترم گفتم که دوای توبرکلوز خوردنش آسان نیست. بسیار خانم ها بیشتیا میکنه و دلبد میکنه و رنگ ادرار تغییر میده و ممکن است که در فعالیت های جیگر تغییرات بیاره، در فعالیت های گرده تغییرات بیاره. بسیار مریض شکایت می داشته باشه، خوش نداره که دوای توبرکلوز کس برش بده. یک خب بسیار خوردنش سخت است، عوارض جانبیش زیاد است و دیگه دوامش زیاد است که کمترین مدتی که دوای توبرکلوز داده میشه اون مسته ماست که قسمه که دکتر صاحبم گفتن که 6 ماه، 9 ماه، 1 سال حتی وقت MDRش حتی تا 18 ماه تا 2 سال تداوی میشه، بسیار خسته کن تداوی داره. اما او کسایی که پیشان تشخیص میشه توبرکلوز، اونا دیگه مجبور هستن که باید دوای خود به وقتش بخورن. در پالوی از او از مواد پروتئینی زیادتر استفاده بکنن که توبرکلوز زیاد خوش داره که تو پروتئین به مصرف برسانه و پروتئین تخریب بکنه، از او خاطر زیادتر اقتصادام میکنیم که خراب است. اما مریض توبرکلوز با مواد پروتئینی بسیار زیاد ضرورت داره که شیر و ماست و سفیدی تخم و گوشت اترا برش زیادتر باید مهیا شوه و همچنان گرفتن مایات باید فراموش نکنه، برای اینکه از عوارض جانبی دوا یک ذرگک خفیف شده باشه دوا زودتر دفع شوه از وجودش، مایات زیادتر استفاده بکنه و هم معاینات که برش داده میشه که 15 روز بعد یا یک ماه بعد خبر از جگر خود از گرده های خود بگیره، این معاینات خود همو وقتاً فوقتاً باید بکنه و در این زمینه حمایت فامیل بسیار مهم است که حمایتش بکنه در قسمت گرفتن دوایش به وقتش، گرفتن رژیم غذایی مناسب به وقتش و معایناتشان که این گپ بسیار مهم است. و اگر در این جریان تداوی خود حمل میگیرن هم دکتر خود عاجلاً در جریان بارن که حمل گرفتن که آیا در قسمت دوایشان دوز دوایشان کدام تغییر وارد میکنن یا نه، و یا اگر خانم شیر میته در او صورت هم دکتر مالج خود که متخصص توبرکلوز است در جریان بارن که شیردهی خود چه قسم بکنه و دواهای خود در جریان شیردهی ادامه بده یا نده. و اکثرا خانمایی که توبرکلوز داشتن و تداوی بی اولادی میکنن اکثریتشان حمل میگیره که نامید نباشن و انشالله که تداوی در افغانستان امروز سبا بسیار خوب تداوی میشه. فکر میکنم که افغانستان در 22 مملکت اگر غلط نکرده باشم در تداوی توبرکلوز نمره خوب برده که بسیار خوب تشخیص میکنن و بسیار خوب تداوی میکنن، حالان که در دیگه جهان توبرکلوز بیخی محو شده و حال یادی هم از توبرکلوز نیست. اما متاسفانه که ما هنوز هم امرای مرض توبرکلوز که یک مرض بسیار ابتدایی و قابل وقایه و چی است که هنوز باید نباشه، هنوز هم ما تو با توبرکلوز دست پنجه نرم میکنیم. و خواهش ما از زنا اینمی است که نامید نباشن. توبرکلوز او توبرکلوز قدیم نیست که تداوی نداشته باشه و 100% کشنده باشه، توبرکلوز تداوی داره و اینمی که اینا مقاومت خود بلند میکنن در حقیقت کمک میکنن به تداوی خود و انشالله که شفایاب میشن.
تشکر دکتر صاحب، خبرهای امیدوار کننده داشتین راجع به تداوی توبرکلوز در افغانستان و پیشرفت. دکتر صاحب، آیا در موارد خاص شما به زنان توصیه میکنین که برای یک مدت از حمل گرفتن اجتناب کنن به علت ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز؟ چنین موارد هم شما توصیه میکنین یا نه؟
نخیر، نه خانمه که برای تداوی حمل میآید دیگه او باز حوصله نمی داشته باشه که ما برش هنوز هم وقت تعیین بکنیم که 3 ماه 6 ماه یا 9 ماه حمل نگیره. خب من تا اگر حمل نگیره خوب که بس، برای اینکه در جریان حاملگی هم نظر به تغییرات که در وجود خانم حامله میآید، ضعیفی احساس میکنن، دلبدی و استفراقات و بیشتیایی ها می داشته باشه و تداوی توبرکلوز هم عین اعراض می داشته باشه. اگر حمل میگیره هم اعراض حمل و هم عوارض جانبی دوای یک جای میشه و او خانم بسیار حالتش خراب میکنه. اما پریز خاص از حمل نمیتیم، برای اینکه اونا بسیار امیدوار میباشن که باید حمل بگیرن، منتها بعد از اینکه حمل میگیرن پس میشه متخصص توبرکلوز ما روان میکنیم که تغییر در دوز دوایشان بیاره و بعض دواهایی که در جریان حاملگی داده نمیشه او را قطع میکنن و دواهای دیگه شان ادامه میدن.
تشکر دکتر صاحب شفاجو. شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، شما را بیشتر منتظر نمیمونیم، خود معرفی کنین و سوال خود مطرح سازین.
بله، السلام علیکم. من هستم، از ولایت غزنی تماس گرفتم. یک سوال داشتم، آیا خانم ها بعد از ولادتشان برای کمخونیشان چه غذاها و چه داروهایی باید استفاده کرد و بعد از مریضی مخوارشون برای کمخونی چه کار باید کرد؟ اگر لطف کنید در این باره کمی توضیحات بدید.
تشکر بسیار زیاد. فکر میکنم سوال شما راجع به میشه با دکتر صاحب نجم الزما شفاجو. دکتر صاحب مومن خان تماس گرفتن بازم از غزنی، میگن که خانم ها برای جبران کمخونی بعد از حمل چی باید بخورن و چی باید بکنن، اگر برشان توصیه داشته باشین بفرمایید دکتر صاحب شفاجو.
زنده باشین. یک گپ بسیار مهم که در افغانستان است، در جریان حاملگی همیشه زنها پیش دکتر میرن و خوب دوا و دکتری میکنن، اما بعد از اینکه ولادت میکنن باز فامیل هم دقصش نمیشه و خودشان فکر میکنن که فقط این پروسه حاملگی و ولادت بود، دیگه باز دقصش نمیشه، در حالی که مراقبت خانم و ضروریات وجود خانم در دوران شیردهی هم هنوز هم ادامه داره و کلسیم و آهن باید حتما بگیره. اما گپ مهمی است که کلسیم و تابلت های آهن خود همزمان باید نگیره. فاصله بین تابلت های کلسیم و آهنش حداقل 2 الی 4 ساعت باید باشه که این باید حتما بگیره. چی خانم حامله باشه، زچه باشه یا ای که دختر خانه باشه، اینا باید دواهای کمخونی بگیرن. وقتی وقت مکتب بود با دخترها از طرف دولت تابلتکای کمخونی داده می شد، گرچه که پشت از اون بسیار تبلیغات زهراگین بود که تخم دانا را می سوزانه و به خانمان نقص میکنه و یا، اما اونمو تابلت ها را اگر بگیرن پیششان باشه خوب است که جلوگیری از کمخونی میکنه. یک گپ هست که میگه اگر دختر عروسی هم میکنن در بسترش در جیزش میگه فلیکاسید و دوای کمخونی بانن، برای زی که زنان و دختران زیادتر به کمخونی ها مواجه میشن، اونمو زایات ماهانه که دارن و تغذیه خراب و فقر که در وطن ما جریان داره، اکثریت زنها و دخترها به کمخونی مواجه می باشند که ای باید اعاده شود، اگر نه باز انظار خراب خواهد داشت. برای برادرم هم میگم که تا وقتی که خانما شیر میتن خوب است که تابلت های آهن و کلسیم بگیرن. تابلت های کلسیم آهن نباشه، از گوشت سرخ حتما استفاده بکنن، بسیار منبع غنی از آهن است و ترکاری هایی که رنگ سبز دارن مثل پالک و گندنه و گشنیز و نانا و مواد خوراکی رنگ سرخ داره مثل بانجارومی و تربوز و البالو و شاتوت و انار اترا حتما استفاده بکنن، برای که منبع بسیار بلند آهن داره و جلوگیری میکنه از کمخونی.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب شفاجو. برمیگردیم به دکتر صاحب بیژن نوری. دکتر صاحب، در موضوع تداوی سل یا توبرکلوز چطور میتوان به عوارض جانبی دوا فائق آمد؟ دکتر صاحب
ممنونتان. طبیعی است که هر دارویی که حتی پاراستامول که به اصطلاح عام یک داروی نهایت بی‌ضرر هست نسبت به داروهای دیگر، ولی باز هم برای بعضی افراد ضرر و مشکلات خود را داره ایجاد میکنن. دواهایی که برای تداوی توبرکلوز داده میشن که بیشتر 4 دوا را برشان انتخاب میکنن که از این 4 دوا دو تا یا 3 تا را یک جای برشان میتونن بتن یا هر چه از اینا به صورت ترکیبی وجود داره که شامل آینچ و یا ایزونیازید برش میگن، ریفامپیسین هست و اتامبوتول است که اینا را روزانه برشان داده میشه تا مدت 2 ماه و بعد از او دوباره برای مدت 7 ماه دیگه این تعقیب میشه که توسط ایزونیازید و ریفامپیسین روزانه به صورت روزانه، البته هفته 2 بار برشان به مدت 7 ماه داده میشه که عمدتاً مجموع 9 ماه تداوی دارد. یعنی خانمایی که حمل داره و در حین زمان به توبرکلوز مبتلا هستند باید این دوا را بگیرن و در حین زمان که دکتر صاحب محترم هم گفتن که متوجه خوراک خود، متوجه تغذیه خود باید باشد، چون دواهای توبرکلوز عمدتاً وقت افراد استفاده می کنند مشکلات و عوارض جانبی خود را دارد که ای از بیشجایی شروع تا مثلا بعض افراد دلبد می شن، مثلا بعض افراد مشکلات جگر پیدا می کنند، بعض افراد مشکلات دیگه که در نتیجه عوارض جانبی دوا هست مواجه می شن. باید متوجه از این مسئله باشند. اما در صورت بروز یک تا عوارض جانبی خطرناک هست، مثلا درد شدید شکم، مثلا مشکلاتی که جگر هست که باید معاینه شوند، همیشه افراد خانمایی که حمل دارن در نظر گرفتن از این برای خانمای حامله خیلی مهم است. اما گرفتن دوا هم برای خانمای حامله، در جریان حاملگی، برای برطرف شدن توبرکلوز خیلی مهم هست، چون توبرکلوز یک مرض کشنده است و خدای نخواسته اگر در رحم مادر در جریان حاملگی برش ضربه وارد میشه و بالاخره او توبرکلوز انتقال پیدا میکنه و پسرش، و این بسیار خطرناک میشه. بنابراین گرفتن دارو و تداوی در جریان حاملگی مهم هست و مهمتر از او تغذیه مادر هست در جریان حاملگی، و در صورتی که داروی توبرکلوز میگیرن متوجه تغذیه خود هم باید باشن تا ای که از یک سیاره تعارض جانبی داروها هم جلوگیری شود.
تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه ایست که ما به حیث این افراد که بیمار نیستیم و سالم هستیم، چطور میتونیم که از بیمار توبرکلوز یا سل مواظبت کنیم؟ در جای کار، در ترانسپورت عامه، در خانه، چطور میتونیم که او را درستر ازش پرستاری کنیم و هم کاری کنیم که هم خودش زود شفایاب شو و هم مرض به ما و دیگران سرایت نکنه؟ دکتر صاحب بفرمایید.
خب اول از که من براتون گفتم که اول مهمترین مسئله ای است که افرادی که به اصطلاح معلوم شد که تشخیص شد شخص توبرکلوز داره، دوایی که برای تداوی توبرکلوز هست توسط دکتر معالج خود میگیرد و بعد دوباره وقتی به خانه برگشت، در خانه باید به یک اتاق به اصطلاح جداگانه باید زندگی بکنند. آب و غذایش، همه چیزش باید تا زمان شفایاب شدنش باید جدا باشد. در اون تا شخص زندگی میکنه باید جایی باشه که آفتاب در از او باید درش بتابه، برای اینکه تابیدن آفتاب، شعاع آفتاب سبب از بین بردن توبرکلوز که در محیطش هست باید بدطرف شد، از بین برده شد. چون اگر شخص توبرکلوز ریوی منتشر داشته باشه، این افراد روزانه 7.5 میلیارد میکروب توبرکلوز را در محیط تا حدود 1 تا 6 متر میتونن به سبب منتشر بسازن. بنابراین افراد توبرکلوزی در اتاق جداگانه باید به سبب زندگی بکنن، ظروفی که با او غذا میخورن باید جدا باشه، غذایشان باید جدا باشه، وقت در ظروفی که او افراد توبرکلوزی غذایشان نخوردن استفاده کردن، افراد سالم باید نباید استفاده بکنند. از نزدیک شدن افراد سالم به اشخاصی که توبرکلوزی هستند باید جدا مراعات شود. در صورتی که به خاطر بعض موارد نزدیک میشن، باید هم شخصی که توبرکلوز داره باید ماسک استفاده بکنند و هم شخصی که سالم هست باید ماسک استفاده بکنند. مورد دیگه که مهم هست منظم گرفتن دوای توبرکلوز هست، که در صورتی که شخص منظم دوای توبرکلوز را بگیره شفایاب شدنش درصد هست. در صورت عدم منظم گرفتن دواهای توبرکلوز سبب ایجاد مقاومت‌های دوایی و مقاوم شدن مرض میشه که جنجال بعدی خود را داره. مسئله بعدی تغذیه فرد توبرکلوزی هست. یک مورد را که خانم محترم اشاره کردن بحث تغذیه بخصوص پروتئین هست، چون همه ما شما باید بدانیم که پروتئین در بدن ما شما کارش بلند بردن معافیت بدن ما هست، یعنی سیستم دفاعی بدن ما رو بلند میبره. بنابراین وقتی که ما پروتئین برای حتی میگن گفته شده که باید روزانه 2 گرم 3 کیلوگرم وزن بدن کمتر، اگر شخصی که 40 کیلوگرم وزن داشته باشد یا شخصی که 60 کیلوگرم وزن داشته باشد، 100 گرم روزانه باید پروتئین استفاده بکند. تایی که موجودیت پروتئین سبب میشه که شخص خوبتر و زودتر بهبود پیدا کنه. مسئله دیگر استراحت است. استراحت کافی بر افراد توبرکلوزی نقش خیلی عمده را دارد، سبب بهبودی و وضعیت بهتر شخص توبرکلوز میشه. و همچنان گرفتن هوای آزاد، هوایی که پرتراوت باشه، هوایی که فضای آرامش بده به افراد بیمار خیلی خوب است. در محیط باید اینا رو گذار بتن افراد توبرکلوزی که در اوجه محیط آرام باشه، از نظر عصبی حالتشان روان شد تا ای که اینا خوبتر و زودتر بهبود پیدا بکنند. و همچنان کوشش پیش شود که از غذاهایی که خیلی چرب هستند چربی را کمتر بسازند، شیری کمتر بسازن، اما پروتئین بیشتر بسازن، مایعات باید بگیرن، ویتامینای خود باید تکمیل میگیرن تا سبب بهبود زودتر فرد بیمار توبرکلوز شود.
یک جان ممنون دکتر صاحب نوری از معلومات جامعه شما. در دقایق اخیر برنامه هستیم، یک سوال دارم از هر دو دکتر صاحبا. به سطح دولت چی باید انجام شود برای ریشه‌کن ساختن توبرکلوز از جامعه و تا یک جامعه داشته باشیم که آری از توبرکلوز باشه؟ دکتر صاحب شفاجو اول شما پاسخ بگوین و بعدن برمیگردیم با دکتر صاحب نوری. دکتر صاحب شفاجو بفرمایید.
دولت در قسمت وقایه و تشخیص و تداوی توبرکلوز پالیسی های خود داره، دیپارتمنت دارن که اونا کار میکنن سر توبرکلوز. به نظر ما سطح آگاهی اگر بلندتر برده شود بسیار خوب است. وقت ما در دیوالا در بلبوردا میدیدیم که در مورد وقایه و تداوی توبرکلوز بعضی شعارا نشته می بود، بعض توصیه ها نشته می بود، اما این همی حال کمرنگ شده. اگر همی اثر گرفته شده به نظر من خوبتر خواهد باشه. در میدیا وقت اعلان ها بود که اگر اینتو عراض می بینین زودتر به یک مرکز صحی خود برسانین که شاید توبرکلوز داشته باشین. ایام حال کمرنگ شده، در تلویزیون ها و در رادیو ها اوقدر نیست. و سر واکسین باید بسیار آگاهی دهی داده شود. ولادت هایی که در خانه وضع میشه انجام میپذیره، برازوها به هر رقم که میشه، به هر قیمت که میشه، واکسین به اطفالشان باید رسانده شود. در قسمت اهمیت تغذیه باید بسیار محراق اصلی دولت باید مخصوصا وزارت سلامت اینمی باشه که تغذیه درست میتونه که اشخاص از بسیاری امراض نگاه بکنه، اما فرس تغذیه هم که یک نوع از سوی تغذیه است، از این باید جلوگیری شود. از آوردن و وارد کردن مواد غذایی نادرست و بی استاندارد جلوگیری شود که ما شاهد حال هستیم که خبر غذاهای غیر استاندارد وارد افغانستان میشه و ما بیچاره ازش استفاده نمی‌کنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب نجم سما شفاجو. دکتر صاحب بیژن نوری، شما چی توصیه های دارین در این قسمت تا تلاش های بسط دولت برای ریشه‌کن ساختن بیماری توبرکلوز یا سل انجام شود؟ دکتر صاحب دقایق اخیر برنامه است، بفرمایید. بله فکر میکنم تماس ما
اول باید تمام مردم سرپایت بگویم که توبرکلوز یک بیماری که در افغانستان هست، تداویش، تشخیصش و داروی اینا، یعنی دوایش تمامش به مردم ما رایگان هست و واکسینش هم رایگان هست. پس به چیزی که رایگان هست باید اینا او را انجام بتن تا یکی از بیماری بسیار خطرناک به نام توبرکلوز جلوگیری شود. دوم، مسئولیتی که مربوط دولت هست این هست که اطلاع دهی مردم خیلی مهم است. در هر قسمت از افغانستان باید اطلاع دهی شود، از طریق علما، از طریق مساجد، از طریق مکاتب، از طریق دانشگاه ها، از طریق میدیا باید مردم آگاهی دهی شود در مورد بیماری توبرکلوز تا بتانیم از بیماری توبرکلوز در کشور خود
ریشه کن بسازید. تشکر دکتر صاحب بیژن نوری، من از شما تشکر میکنم و مهمان دیگر برنامه دکتر صاحب نجم السما شفاجو که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه سهم گرفتن. همچنین از شنوندگان عزیز تشکر میکنم که با ما بودن و سوالای خود مطرح ساختند. این قسمت برنامه صحت و زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و صحتمند و کامگار باشین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس